ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. تیم تکواندو ایران با 2 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی صربستان دست یافت. فرهادیان، مدیر سازمان تیم‌های ملی تکواندو، به خبر رادیو در این باره گفت:
رقابت‌های بین‌المللی تکواندو صربستان برگزار شد و تیم ملی مردان کشورمون موفق شد با 6 مدال کار خودش رو به پایان برسونه در این رقابت‌ها. البته ما از 6 ورزشکاری که به این رقابت‌ها اعزام کرده بودیم، 6 مدال گرفتیم. 2 مدال طلا توسط میرهاشم حسینی و سروش احمدی به دست آمد. آرمین هادیپور علی‌رغم شایستگی‌ها در فینال متاسفانه با شرایطی که برای او پیش آمد و اشتباهی که داور انجام داد در دادن اخطارهای پیاپی، مدال نقره کسب کرد. 3 ورزشکار دیگر ما، سجاد مردانی، سعید رجبی و فرزان آشورزاده، مدال برنز گرفتن. به هر صورت در نتیجه تیمی در رقابت‌های تورنمنت بین‌المللی صربستان در مجموع زنان و مردان ما نایب قهرمان شدیم، هرچند که در بخش زنان ما نماینده‌ای نداشتیم و تنها در بخش مردان موفق شدیم این امتیازات رو کسب کنیم و البته در بخش مردان به تنهایی تونستیم قهرمان این رقابت‌ها باشیم. کمتر از 2 هفته دیگه رقابت‌های بین‌المللی کرواسی در زاگرب برگزار میشه و 3 ورزشکار کشورمون که در واقع میتونن هنوز امتیازات المپیکی خودشون رو در تورنمنت ها پر بکنن به این رقابت ها اعزام میشن. سجاد مردانی، سعید رجبی و فرزان آشورزاده که آرزو میکنیم در این رقابت ها هم بتونن موفق باشن. و در نهایت رقابت های فاینال گرند پری که 15 آذر ماه انشاءالله در مسکو روسیه برگزار میشه و آرزو میکنیم که اونجا پرونده کسب سهمیه ما در بخش مردان با انشاءالله کسب 3 سهمیه بسته بشه و بچه های خوب تکواندو کشورمون بتونن 3 سهمیه از تیم در واقع رتبه‌بندی امتیازات المپیکی بگیرن و در واقع با این وضعیت به پایان برسونیم رقابت‌های گرند پری رو، تا انشالله در واقع بچه‌های ملی پوش تکواندو کشورمون کار بکنن برای حضور پرقدرت به امید خدا در مسابقات المپیک.
رقابت‌های فوتبال ساحلی باشگاه جهان با قهرمانی تیم فلامینگوی برزیل در ترکیه به پایان رسید. در دیدار نهایی نماینده برزیل با نتیجه 5-3 تیم میجوکای چین را شکست داد و قهرمان شد. در دیدار رده‌بندی هم لوانته اسپانیا تیم شاهین خزر روسری ایران را مغلوب کرد تا نماینده ایران 4 شود. گلسا پوش یزد ایران نیز عنوان 9 را از آن خود کرد. گزارش همکارم ابوطالبی از آلانیای ترکیه و صحبت‌های مهرور سرمربی شاهین خزر و میرحسینی سرپرست گلسا پوش را بشنوید.
بازی‌های فوتبال ساحلی جام باشگاه جهان دو روی متفاوت برای تیم ایرانی داشت. شاهین خزر روسر فراتر از انتظار تا نیمه نهایی جام پیش رفت، اما جلوی تیمای مدعی جام کم آورد و بعد از باخت از میجوآکای چین بازی رده بندی را هم تو ضربات پنالتی 10-5 به لوانته اسپانیا واگذار کرد و روی سکو هم نرفت.
بچه‌هامون عالی کار کردن. تو ضربات پنالتی بازی رو باختیم، میتونستیم پیروز بازی باشیم و رو سکو بریم.
اما همه اینجا روی گلسپوش یزد که همین چند وقت پیش قهرمان باشگاه ایران شده بود بیشتر از این حساب می‌کردن. شروع ناامیدکننده‌شون پایان خوبی براشون داشت. درسته باخت به لوانته براشون گرون تموم شد، اما تو گروه بازنده ها بهترین نتیجه رو گرفتن و هر 3 بازیشون رو بردن و با پیروزی 3-2 جلوی بوداگانسک لهستان تو روز آخر جام 9 شدن.
خب ما قبلا تجربه اوراسیا کاپ تو یزد داشتیم، ولی خب بازی بین المللی بیرون از کشور یه تجربیات و درسای خیلی بزرگی داشت برای ما. قطعا باشگاه ما برای برنامه‌ریزی آینده‌اش مسیر درست رو اینجا تونستیم پیدا کنیم.
این اولین حضور تیم‌های باشگاهیمون توی رقابت خارج از کشور.
تیم قایقرانی ایران با 2 مدال طلا و 5 برنز به کار خود در مسابقات آسیایی پایان داد. در آخرین روز رقابت‌های روینگ قهرمانی آسیا در کره جنوبی دیروز تیم روینگ 4 نفره سبک‌وزن و سنگین وزن بانوان و مردان ایران و در تک نفره سبک‌وزن عاقل حبیبیان 3 مدال برنز دیگر برای کشورمان به ارمغان آوردند. پیش از این در مواد دیگر بهمن نصیری و نازنین مولایی به مدال طلا و تیم 2 نفره کیمیا زارعی و زینب نوروزی و تیم نازنین رحمانی و هانیه خرسند مدال برنز کسب کردند. ضمن اینکه عاقل حبیبیان، قایقران شایسته که بارها برای کشورمان مدال به دست آورده، اعلام کرد بعد از 14 سال فعالیت در قایقرانی با این مدال برنز دنیای قهرمانی خداحافظی میکنم و تصمیم برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک توکیو ندارم. مسابقات کاناپولو جام آسیا هم دیروز در چین به پایان رسید و در رده مردان ایران نایب قهرمان شد و تیم بانوان ایران هم به مقام سومین دست یافت. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی لیورپول و منچستر یونایتد در لیگ جزیره و صدرنشینی گرانادا در لالیگا و مونشنگلادباخ در بوندسلیگا پیگیری شد. در حساس‌ترین بازی انگلیس دیشب تیم لیورپول در آنفیلد در دیداری زیبا با نتیجه 2-1 تاتنهام را شکست داد. منچستر یونایتد 3-1 در زمین نوریچ به برتری رسید. آرسنال برابر کریستال پالاس 2-2 متوقف شد و تیم‌های نیوکاسل و ولورهمپتون نیز به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول لیورپول با 28 امتیاز در صدر است و منچستر سیتی با 22 استر و چلسی با 20 و آرسنال با 16 امتیاز در رده دوم تا پنجم جای دارند. در سری آ ایتالیا تیم روم 2-1 از صد میلان گذشت. آتالانتا 7-1 اودینزه را شکست داد. لاتزیو 2-1 برای میزبانش فیورنتینا به برتری رسید و دیدار اسپال با ناپولی به تساوی 1-1 انجامید. در جدول یوونتوس با 23 امتیاز سرنشین است و اینتر با 22، آتالانتا با 20، ناپولی با 17 و روم با 16 امتیاز مکان‌های دوم تا پنجم را در اختیار دارند. در لیگای اسپانیا گرانادا با 1 گل بتیس را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. سوسیداد 1-0 بر سلتا ویگو پیروز شد. سویا 2-0 خطافه را از پیش رو برداشت و اوساسونا 3-1 مقابل والنسیا به برتری رسید. در جدول گرانادا با 20 امتیاز در صدر است و بارسلونا، سوسیداد، اتلتیکو مادرید و سویا با 19 امتیاز و به علت تفاضل گل و رئال مادرید با 18 امتیاز در مکان‌های بعدی جای گرفتند. البته بارسا و رئال یک بازی کمتر انجام دادند. در بوندسلیگای آلمان مونشنگلادباخ 4-2 آینتراخت فرانکفورت را برد و سردنشین شد و دیدار وولفسبورگ و آگزبورگ بدون گل مساوی به پایان رسید. در جدول مونشنگلادباخ با 20 امتیاز و بایرن مونیخ با 18 امتیاز اول و دومن و فرایبورگ و وولفسبورگ با 17 و دورتموند با 16 امتیاز در رده سوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در رقابت‌های لیگ روسیه تیم زنیت کمانند دیدارهای اخیرش سردار آزمون را در اختیار داشت. 2-3 برابر تیم سوباتوف به برتری رسید و با 32 امتیاز صدرنشینش را تثبیت کرد. دقیقه 93 این بازی سردار با حمل توپ به مسافت 5 متر و دریبل دو طرفه تماشایی و فریب سه بازیکن تیم حریف با پاس در عرض آرتم زیوبارا در موقعیت گلزنی قرار داد. این مهاجم بلند قامت با ضربه بغل پای راست گل دوم تیمش را به ثمر برساند. آزمون هم اکنون با 5 پاس گل در جایگاه سوم برترین پاسورهای لیگ روسیه قرار دارد. این مهاجم ملی پوش کشور تاکنون 4 گل هم برای تیمش در این فصل به ثمر رسانده است. اما سایت بوندسلیگای آلمان از حدود 7 ماه پیش اقدام به معرفی 10 گل برتر بازیکنان با شماره پیرانهای مختلف کرده است. نکته جالب در بین 10 گل شماره 16 های بوندسلیگا گل زیبای قیچی برگردان وحید هاشمیان به مونیخ 1860 با پیران بخوم در فصل 2003-2004 رتبه نخست را بین 10 گل برتر به خود اختصاص داد. دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری تریال قهرمانی آسیا دیروز در دو کلاس در جاکارتا اندونزی برگزار شد و سپهر خمسه به مدال طلا و احمد جباری به مدال برنز رسیدند. نماینده ژاپن هم دوم شد. در دیگر کلاس هم محمد رحمتی مدال طلا و محمد امین سیدی نشان برنز به دست آوردند. در این کلاس هم نماینده ژاپن در رده دوم ایستاد. اما درباره شرایط تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران و کار مشکل مدیران عامل این دو باشگاه علی پروین اسطوره فوتبال ایران صحبت کرده است.
حالا انصاری پر بچه خودمونه، افشین پهلوانی بچه های خودمونه، خدا کنه که پسش بر بیان. چون الان شما هر بازی کنید که میبینی 4 تا خبرنگار داره. یعنی شما الان به یه بازیکن پرسپولیس استقلال حرف بزنی خبرنگاره فردا جوابتو بده. اینه که نمیشه اولا دخالت کنی و به نظر من اگه 5 سال بدم به یه شخصی که خود آنسریفر یعنی آداس خود آنسریفر آیا آنسریفر باید داره 5 تا یاد مدیری بیاره بتونه راحت آقا تا کی بازم میگم تا کی دستمون رو دراز کنیم و بیانسه بعض پرسپولیس استقلال به نظر من استقلال خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه. یعنی یه مش جوان آورده واقعا من دلم بخواست پرسپولیس هم اینجوری بود یه سری جوان بیاره هزینه ها کمتر بشه ولی فوتبال خوب بازی میکنن. استقلال خیلی خوبه. پرسپولیس هم پیشرفت بازی که کرده بود بهتری بازی تو خیلی خوب بازی کردن. حالا درست تیمه یه خود ضعیف بود ولی خوب بازی کردن پرسپولیس.
و مالک از زیباوی کارتکای لبنانی در مسابقات پرتغال با وجود کسب مدال طلا به دلیل حضور نماینده رژیم صهیونیستی در جایگاه سوم از رفتن روی سکوی قهرمانی صرف نظر کرد. از توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. روز شما بخیر.
6:40 است و شما شنونده ما هستید در شبکه رادیوی جوان. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با جوان ایرانی. سلام.
جوان ایرانی سلام. یا عزیز، عزیز و سربلندمون کن الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها و آقایون محترم، صبحتون بخیر باشه. خوش آمدید به جوان ایرانی سلام رادیو جوان. تسلیت عرض میکنم مناسبت این روزها و شبها رو خدمت همه شما عزیزان. دیروز وفات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو پشت سر گذاشتیم و همچنین شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. و امشب شب شهادت امام هشتممون حضرت امام رضا علیه السلامه که خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. شهر مشهد این روزها و شبها شلوغ ترین روزها و شبهاش رو داره میگذرونه. خیلی ها عازم مشهد مقدس شدن تا در شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در بارگاه این حضرت باشن. ان شاء الله خدا از همه قبول کنه. خواهش میکنم که اگر یادتون موند برای ما هم دعا کنین، نایب زیاره ما هم باشین، ولی توی مسیر با توجه به اینکه خیلی شلوغه و خب خیلی عازم هستن با خودروهای شخصی خودشون، خیلی حواستون باشه که خدای نکرده اتفاقی نیفته. هم ممکنه جاده ها لغزنده باشه به واسطه بارش بارون، هم شلوغی جاده یه مقداری خطرش رو افزایش میده. این هشدار و توصیه ما به شما، به خصوص الان کسانی که در جاده هستن و دارن صدای ما رو میشنون، لطف کنین حاضریتون رو نام و نام خانوادگی اینان که برای ما ارسال میکنین حتما بگید که کجا هستید، همراهاتون کیا هستن، کجا دارید میرید، و اگه دوست داشتین آب و هوای اونجایی که هستین رو هم بهمون بگین که یه گزارش هواشناسی توی حاضری ها ما میخواییم به مردم بدیم. شماره پیامکمون 30881. اما موضوعی که این هفته انتخاب کردیم و قرار شد که شما بهمون زنگ بزنید در موردش نظر بدین این بود که بهترین کاری که واسه دیگران انجام دادین چی بوده. حالا البته برای پدر و مادر و درجه یک ها، برای خانواده که خب وظیفه‌مون انجام بدیم. مثلا برای همکارتون چی کار کردین؟ یا اصلا از شخص بخواییم فاصله بگیریم، ممکنه که شما یه کار فرهنگی مثلا چونم توی یه اقدام فرهنگی کردی مثلا در محلتون، اگه این کار خوب انجام دادیم به ما بگین، زنگ بزنید به ما بگین که ما صداتون رو پخش کنیم. 220-40000 و 220-50-952 شمار تلفن همونه. خب امین قاسمی فر در استودیو حاضر شد. ساعتم الان 6:46 است. سلام هم میکنم به همه اونایی که یه رو به 7 تازه از خونه میزنن بیرون سوار ماشینشون میشن. امین جان سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به شنونده های خوبمون. امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشن، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازت. بریم سراغ رویدادها.
بله، بریم سراغ رویدادهای آموزشی.
بله. خب چه خبر؟
عرض شد که معاون آموزشی وزیر بهداشت آقای دکتر باقر لاریجانی راجع به بحث 16 فراخوان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت صحبت کردند. ایشون گفتن که بر اساس اون دستورالعمل‌هایی که وجود داره این اتفاق میفته و بحث مهم بودن و کلیدی بودن این اتفاق اشاره کردن و به نکاتی مثل بررسی نیازهای بومی هر منطقه و آمایش که اونجا صورت گرفته و چشم‌اندازهای توسعه علمی تو مناطق تاکید کردن که بر این اساس داره این اتفاق میفته. و خب خیلی هم بخش مهمیه پیمان، این که اعضای هیئت علمی تو حوزه دانشگاه علوم پزشکی، یعنی کسانی که پزشکا رو برای جامعه تربیت میکنن و همونطور که آقای دکتر لاریجانی هم اشاره کردن، قطعا خیلی مهمه. بله. امیدواریم کسایی که صلاحیتش دارن و علاقه دارن به کار آموزشی و کار علمی برن تو این فراخوان شرکت کنن، ان شاء الله جذب بشن و به جرگه استادان این حوزه اضافه بشن.
جذب هیئت علمی بعد کجا باید برن؟ خود وزارت بهداشت داره این کار انجام میده. آره، وزارت علوم و اینا نداره.
نه 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 دیگه، جذب تخصصی هستش، به خود وزارت بهداشت هستش برای اعضای در واقع هیئت علمی اونجا. اما راجع به هیئت علمی صحبت شد، اجازه بدید یه بحثی هم بگم راجع به بحث بورسیه ها که دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که آخرین مهلت سومین فراخوان ثبت نام بورسیه ها برای بررسی مدارکشون روز پنجشنبه 9 آبان ماه هستش و گفتن که این تاریخ آخرین مهلت بارگذاری مدارک است. حالا کسایی هم که الان میخوان تو این حوزه وارد بشن برن برای بورس شدن، ان شاء الله اونها هم کارشون رو انجام بدن و آره ان شاء الله که برن هر جایی که میخوان برن برای بورس و اینا،
ولی برگردن.
آره حتی قاعدتا یه سری تعهدا گرفته میشه که باید برگردن.
بله دیگه، اصلا بورس آره. همینه دیگه.
و معمولا هم کسایی که برای بورس میرن اصلا تفکرشون همین هستش که بخوام برگردن و در واقع جذب بشن، حالا چه تو دستگاه اجرایی.
اصلا اصولش هم همینه دیگه، بورس میکنن که شما برید فرا بگیری و باز برگردی همینجا خدمت.
حداقل حالتش اینه که معمولا دو برابر اون زمان رو شما تعهد خدمتی داری و کسی که حالا میره 4 سال 5 سال درس بخونه باید
10 سالی بعد اینجا باشه.
توی همون ارگانی که اونو بورس میکنه بمونه برای انجام خدمت.
بله.
این دوتا حالا برای بحث جذب.
متشکرم. خب دو تا خبر در مورد جذب هیئت علمی داشتیم. آره. که خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا خیلی‌ها میگن که ما تحصیل کردیم و بیکاریم و اینها، میتونن جذب هیئت علمی بشن.
آره ولی رقابت سختی هم هست اونجا. اما حالا یه بحث هم هست، بحث اعزام تیم رباتیک دانشگاه امریکایی رو مسابقات جهانی سازمان انجمن‌های اسلامی موسوم به OIC. تو دو بخش ربات‌های فوتبالیست و ربات‌های جنگجو بیش از 50 تیم از 26 کشور این مسابقات رو برگزار می‌کنن تو ازبکستان 7 تا 11 آبان ماه. ان شاءالله که بچه‌های دانشگاه امیرکبیر هم موفق باشن تو این حوزه.
ان شاءالله خوبن تو رباتیک، خوبن.
آره اصلا تو رباتیک کلاً ما خوبیم. بس
آره آره، من زیاد رفتم تو جمعشون، زیاد مسابقاتشون رو رفتم، یعنی فوق‌العاده‌ن. الانم که بعضی وقتا مثلا مسابقات رباتیک خارج از کشور رو نگاه می‌کنم می‌بینم که مثلا کیفیت تقریبا همونه.
آره ما به لحاظ جوانان متخصص واقعا خوب هستیم. دو تا خبر کوتاه دیگه بگم. یکی که رئیس مرکز سنجش پذیرش دانشگاه آزاد گفته که در مقاطع مختلف تکمیل ظرفیت داریم بعد از همین اون داستانا که اعلام شد و گفتن مجوز نداشته و داشته. حالا ظاهرا با هماهنگی سازمان سنجش و دستگاه زیرب این اتفاق میفته. و یه نکته آخر هم این که مرکز آموزش زبان فارسی تو دانشگاه یزد تاسیس میشه بعد از دانشگاهی مثل در واقع دانشگاه تهران یا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه و دانشگاه اسوان. حالا این مرکز هم این مجوز رو گرفته، خیلی تاثیر داره تو اینکه بتونن دانشجوی خارجی بگیرن.
بله،
و بیشتر رونق بدن و این اتفاق میفته. اصل داستان هم این است که میخوان استاندارد سازی بکنن بحث آموزش زبان فارسی رو برای غیر فارسی زبان ها. ان شاء الله که موفق
باشن. نه چاودم خوب. پس یزدم دیگه از این به بعد رشته آموزش زبان فارسی داره
برای غیر زبان ها.
برای غیر
فارسی زبان ها.
غیر فارسی زبان ها. غیر زبان ها. خودکار گزارش جیبت، ولی یه بخش دیگه میاد.
این برای تا بخش بعدی فعلا موقت.
بله متشکرم.
Thank you.
صبح شما بخیر خانم ها آقایون. شما در این رادیو جوان رو گوش میکنین، جوان ایرانی سلام. نمیدونم الان شما کجا هستین، اگه دوست دارید که حاضری بزنین تو برنامه ما، دوست داریم با تون آشنا بشیم، نام خانوادگیتون، شغلتون، شهرتون، روستاتون، اینکه کجا دارید میرید، همراهاتون کیا هستن، اونا هم به ما معرفی بکنید که ما اسمشون رو بخونیم روی آنتن، و اینکه هوای اونجایی که الان هستید رو به ما اطلاع بدیم با جزئیات. 3881 آرومتر بگم 3881 شماره پیامک اونه، تلفنمونم 220-40-220-50-952. موضوع اینه که اگه کار خوبی برای کسی یا جایی انجام دادید به همون بگین، ما منتظریم که صداتون رو بشنویم. طبق رسم همیشگیمون بریم سراغ نبض بازار، اخبار اقتصادی. حالت دیروز تعطیل بود، باید ببینیم ایراد شاید تحلیل برامون داشته باشه. ایراد حاتمی هستم. هستی؟
هستم پیمان طالبی عزیز.
سلام صبح بخیر
خدمت تو و همه شنوندگان محترم عزیز جوان ایرانی سلام. منم این ایام تسلیت سخن خدمت همه هم بچه‌های عزیزم، یه جزو بدی نبض بازار رو دست بگیریم.
بله، این تعطیلات تاثیر میذاره دیگه روی عدم داشتن خبر ها؟
نه ببین، به حرفام و خبرام باید همش بروز باشه تمام. چون من متهمم به اینکه زیاد درس میخونم، گفتم که
زیاد درس میخونی.
نه ببین، خب ما الان مثلا چون تعطیلی بازارا داریم، خبر توی قیمت نداریم، ولی اتفاقا چون بحث تعطیلی شد، یه بحث اقتصاد اجتماعی طوره، یه ذره بین گروهیه. اگه راجع به تعطیلات بچه‌ها صحبت میکنن امروز، من صحبت نکنم. اگه صحبت نمی کنن یه هر
چیزی دارم.
ببین، یه تحقیق تصویری توی درباره کشور، درباره تقدیم تعطیلات رسمی کشورها تو مقطع فعلی که مجلس طرح تعطیلی سراسری پنجشنبه رو تو دستور کار داره، میتونه به سوء برداشت درباره تعطیلات تو ایران اصلا پاسخ بده. الان چون این بحث رو کردید، رفتم سراغ این قصه ما. اگه تصاویر تقدیم رسمی کشورهای مختلف جهان رو با جستجوی ساده اینترنتی میشه رصد کرد دیگه، مسیر بازنگری تعطیلات رسمی کشور توی مجلس روزهای آینده هموار میشه. به نظر طرح تعطیلی سراسری پنجشنبه بعد از تصویب تو کمیسیون اصلی مجلس، قراره که این هفته واسه بررسی نهایی توی صحن به رأی‌گیری نماینده گذاشته بشه. چند روز پیش یک عضو هیئت دولت از اعلام نظر مخالف کابینه خطاب مجلس درباره تعطیلی پنجشنبه خبر داد. هرچند این موضع‌گیری دولت صرفا اعلام نظر محسوب میشه، در صورتی که طرح مجلس مبنای کارشناسی داشته باشه که داره، دلیل برای توجه به نظر مخالف وجود نداره. اما در این بین یه برداشت سنتی درباره تعطیلات تو تقویم ایران وجود داره که مجموع تعطیلات کشورمون خیلی بیشتر از تعطیلات کشورهای مختلفه.
یعنی پنجشنبه دیگه رسما تعطیل، چه جمعه هم که جای خودش اینجوری. آره
یعنی دو روز آخر
هفته، دو روز آخر هفته.
خودم شاید این حرف رو خیلی شنیده باشید دیگه که آقا ما میزان تعطیلی مونات سایر کشورهای دنیا خیلی بیشتره. این حرف رو شاید بذار من خیلی شنیده این ور اون ور. ولی اگه باید بگم که طی سال گذشته تحقیقات متعددی درباره تعطیلات تو کشورهای مختلف انجام شد که همگیش بر کمتر بودن مجموع تعطیلات رسمی ایران در مقایسه با قالب کشورها حکایت داره. توی همه تقویم کشورهای جهان، تعطیلات رسمی از مجموع تعطیلی آخر هفته و تعطیلی مناسبتی تشکیل میشه. خب توی ایران روزهای تعطیلی مناسبتی از خیلی از کشورها بیشتره.
بیشتره بله.
آره. اما تعطیلی آخر هفته کشورمون نصف عمده کشورهاست و توی بسیاری از کشورها تعطیلات مناسبتی بسیار کمه. تعطیلات دو روز آخر هفته اونها در مجموع بیشتر از تعطیلات کشور ماست. توجه شدین؟
بله 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 بله.
یعنی این موضوع که الانم یه تو بحث کشوندی به سمت سوش، حالا چه این هفته قرار توی مجلس، هفته که رو قرار توی مجلس هم تحریش مطرح بشه، گفتم که اینو بدونیم. یعنی حداقل 102 کشور رو تو جهان بررسی کردن بچه‌ای که آره کار پژوهشی میکنن تو حوزه اقتصاد و اینا.
آره.
به نتیجه رسیدن که آره ما تعطیلات مناسبتیمون بیشتره، ولی در مجموع اونا چون دو روز آخر هفتهشون تعطیل هست و حالا یه سری تعطیلات مناسبتی هم دارن، توی این عدد هم از ما جلوتر میزن.
آره. یادم میاد که سال 93-94 بود که سازمان جهانی کار پیشنهاد داد که فقط 4 روز کاری در هفته داشته باشیم. حالا شاید میخواییم به اون استاندارده برسیم.
ببین آخه چون کاملا یه استاندارد تعریف شده داره پیمان، یعنی شما نمیتونی مثلا 6 روز تو هفته کار سنگین بکنی. حالا فرات خیلی باز بیان راجب ساعت کار صحبت بکنم بگم آقا ما اصلا کار مطلوب نداریم تو سیستم اداریمون و اینا، اینا باید بریم دنبال این رو احیا کنیم. اون یه بحث دیگه است. میگم چند بچی موضوع رو ببینیم. موافق هم مثلا اثر بخشی بهره وری
چهار روز کار کنیم ولی کار کنیم واقعا دیگه. خب پس حالا این داستان هنوز قطعی نشده،
طرحش تو مجلس صاحب نظر یعنی تایید بشه، چون که آقای مطهری هم دیروز خب اگر دیده باشی فضای مجازی و رسانه ها رو خیلی خبرش بول شده بود، برجسته شده بود که در این رابطه اظهار نظر کرده.
حالا البته نمیخوام خیلی دیگه این خبر رو ادامه بدیم، به خبر بعدی هم برسیم، ولی دارم فهم میکنم الان ارتباطمون هم با کشورهای دیگه به لحاظ روزهای هفته دیگه کمتر میشه دیگه. یعنی ما پنج شنبه جمعه ما تعطیلیم، اونا دارن کار میکنن، بعد حالا دوباره شنبه یک شنبه اونا تعطیل، مثلا دیگه 3 روز بکنم فقط میشه ما ارتباط داشته باشیم با خارج از کشور.
آره سمون هر سال یه وقتیش هم برمیگره با ما ارتباطات الکترونیک دیگه، شاید مثلا میشه از طریق سیستم تراکنش. خب پیمان یه خبر دارم در رابطه با یه سری شگفت‌های جدید کلاهبرداری از کارت‌های بانکی. این روزا شاید خودت هم پیامکی دریافت کرده باشی، مبنی بر اینکه اگه یارانه شما قطع شده برای ثبت نام دوباره وارد این لینک بشین، یا پیام‌های برای ثبت نام دوباره کارت سوخت و از این قبیل. در این باره حالا زیاد صحبت شده، در داخل این پیامکی لینک‌های وجود داره که از شما میخواد وارد اون بشید، توی سایت‌های دولتی ثبت نام کنید، اما همونطور که بارها هشدار شده باید هشدار داده شده باید مراقب باشین، این پیامک‌ها جعلیه، برای فریب و دزدی از مردم فرستاده میشه. وقتی وارد این سایت میشین باید مشخصات فردی از همه مهمتر اطلاعات حساب بانکی خودتون رو وارد کنید، تا مثلا مبلغ ناچیز 200,000 ریال یعنی 20,000 تومان برای ثبت نام یارانه ها پرداخت کنید. اما در حقیقت توی این لینک ها و سایت های جعلی و به اصطلاح فیشینگ هستین و به این صورت عمل میکنن که بعد از اینکه اطلاعات حساب بانکیتون رو وارد کردین، این اطلاعات سرقت میشه و کل حسابتون خالی میشه. من هفته قبلم گفتم، هفته قبل ترش هم گفتم، بازم چون هنوز که هنوزه میبینم متاسفانه یه سری گلوه میکنم، میگم آقا این بلا سرمون اومد دیگه، یه دارم باید حواس خودم ماها به عنوان شهروند جمع باشه تو این موضوع ماجرا دیگه. یه بحثی هم راجع به موجودی سدها داشتیم، با وجودی که بارش ها از ابتدای سال آبی جاری تا 28 مهر در مقایسه با بارش سال آبی گذشته حدود 39% و در مقایسه با متوسط بلند مدت حدود 14% کاهش پیدا کرده، اما آمارها حاکی از اینه که موجودی آب مخازن سدهای ایران در تاریخ 30 مهر سال جاری نسبت به سال گذشته در تاریخ مشابه 39% خدا رو شکر افزایش داشته. این خبر هم جز خبرهایی بود که به هر حال دیروز پوزیده بود. بانک مرکزی اعلام کرد که کلیه بانک‌ها از اول آبان امسال مکلف به رفع سوء اثر از شکایت برگشتی فاقد شکایت تا 3 سال بعد از صدور گواهی عدم پرداخت.
بسیار عالی، بسیار عالی. هیرا جان خیلی ممنونم ازت.
زمانم تمام
شد. آره زمان تمام شد. خیلی متشکرم. تا پس فردا.
به امید خدا.
خدا حافظ.